هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خانششان ضروری تر است.
و زینت پیرزاده یکی از همین آدم هاست، کمدینی سرشناس در سوئد. این بچه مازندران در 23 سالگی به سوئد آمده. او اما قرار نبود کمدین شود، عاشق کلاه درست کردن بود، اما چون نتوانست کلاه درست کند رفت به کلاسی که آدم ها در آنجا بتوانند حرف زدن را یاد بگیرند، خود را بیان کنند. تو روزی که معلمش به او گفت،
گفتش که شما از کمدین داری آمدی به او گفت.
مدل هم شد، اما خودش میگوید از گرسنگی آنقدر ضعیف بود که همه لباس ها به تنش میخورد. اهل کتاب و شعر و سخنرانی نیست، هست. او کسی است که گریه را به خنده تبدیل میکند و خود را عروس فراری میداند. با ما زندگی زینت پیرزاده را پی بگیرید. نمایش رو دیدم و واقعا خیلی خندیدم، نه اینکه بفهمم چی میگی، از خنده سوئدیا فهمیدم، یعنی به خنده اونا خندیدم. چی میگفتی واقعا؟
خنده یه چیزی که احتیاج ندارم بفهمه، یه چیزی که آدم یه احساسی که تو قلبشه. راجبه این گفتم که گفتم تو کشور ما همش میگفتن بعد دختر بعد باکره باشه، قبل از ازدواج نباید سکس داشته باشه، ولی زنای سوئدی انگار بعد از ازدواج دیگه سکس ندارن. بعد یه چیز دیگه هم بود، گفتم که من که اومدم اینجا شما به من اخراجی دادین، من اصلا نمیفهمیدم، چون من دیدم که شما با کلید و نمیدونم سطل آشغال اینا میرفتین، حتی آشغالاتون خونه داشتن، برای چی نمیخواین به پناهنده خونه بدین، میخواین بفرستشون بیرون. بعد گفتم که آشغالاتون قفل میکنین، بعد تابستون همه زناتون لخت پتی تو علفا و تو خیابونا، ولی تو کشور ما وقتی رژیم برگشت زنها رو گرفتن گذاشتن خونه قفل کردن، همه خیابونا و سبزه ها پر آشغال شد.
خب اصلا وقتی شروع کردی به کار، کارتو با کمدین بودن که شروع نکردی؟
نه بابا، میدونی ایرانی ها که ما اگه مثلا تحصیلات عالی نکنیم مادر ما از ما قرمه سبزی درست میکنه. من اینجا خیلی درس خونم. اول من دیاگنوستیس رادیولوژی میخونم که مثلا بدم پزشک رادیولوژی بشه در آخرش، بعد رشتم عوض کردم، ولی مادرم هنوز عصبانیه.
چون میخواست همه شروع کردی با چه کاری شروع کردی؟
بعد من روانشناسی خوندم، بعد تو مدرسه لرهگی سکولم بهش میگم مدرسه معلم شدن تحصیلات کردم، فوق لیسانس علوم تربیت اجتماعی به اضافه روانشناسی، حتی هم راجبه ایرکسفال آلرژی به سوئدی که یعنی میشه انتخاب کار و حساسیت ها. چون خیلی از انسان ها یه کارهایی رو شروع میکنن بدون اینکه بدونن که حساسیت بهش دارم. ما پزشکی دندون پزشکی داریم که نتونستن هیچ وقت کار کنن با کارشون به خاطر اینکه اون وسایلی که تو کارشون استفاده میکنن بهش حساسیت دارن.
و بعد این کار تو که این شروع کردی؟
اصلا قرار نبود کمدین بشه. من عاشق شهبانو و کلاهش بودم. من خیاطی بلدم. بعد گفتم من میخوام یاد بگیرم کلاه درست کنم. و رفتم معرفی کردم به کلاسازی، کورس کلاسازی تو تابستون. بعد زنگ زدم به من گفتن که متاسفانه فقط تو یه نفر دیگه معرفی کردم و بعد کم کم چهار نفر باشن. بعد این کورس از بین رفت متاسفانه. بعد من پولیشو داده بودم، پولیشم زیاد بود، گفتم همزمان یه کورس دیگه هست. گفتن که بله یه کلاسی هست که یکی از کمدین‌های معروف سوئد داره، کمک میکنه که آدم حرفاشو یکم به لحظه جالب تری بتونه بگه. بعد من گفتم من کارم با نوجواناست دیگه، خیلی گفتم خوبه بتونه آدم اینا رو بخندونه، شاید بیشتر با آدم گوش کنم. بعد گفتم که بالاخره من زبون مادرم نیست، شاید بتونم به این طریق بتونم مثلا کارم بهتر انجام بدم. بعد خودم معرفی کردم به این کورس. اصلا فقط اینجوری شد دیگه، تا کورس معرفی کردم اون آقای ادمال برای یکی از بزرگترین کمدین‌های سوئد هست، گفتش که شما اصلا شما اصلا کمدین داری آمدی به گفت. گفتش که باید این کار رو بکنه. یک کمدین دیگه هم اونجا بود که توماس جرفیدم بود، برای یکی از خانمهای بسیار معروف سوئد به اسم آنا لینا بروندین که بعد منتور من شد تعریف کرد. یعنی من خواستم کلا درست کنم، نمیدونم چی شد یه دفعه کمدین شد.
بعد از کمدین بودن میرسیم به بازیگر بودن در سینما و تئاتر.
بله بله.
یکم راجع به اونا صحبت کنم.
من تو کالیفلیگره درس خوندم، بعد
این مدرسه سینمایی.
بله مثلا. بله. ولی زیاد برای ما خارجی اینجا شغل نیست. الان سال آخر بعد از اینکه کارگردانی فرس که اومدش کار راجب خارجی ها فیلم درست کرد، الان تازه دارن اینا یه مقداری به ما خارجی ها کار میدن. کاره قبلی که به من میدن همیشه یه زن خارجی که کدک خورده بود، یه زن خارجی که داشت میمرد، یه زن خارجی که شوهرش اینو کشته بود، اصلا کاری نبود. گفتم بابا جون ما از ایران فرار کردیم که زنده بمونیم، تو همه فیلم ها داریم ما رو میکشید، دست از سر ما بردارید.
الان دیگه بازی کردی؟
آره، الان من با آقای علیرضا مجلل عزیز که باعث افتخار منه که باشون کار کردم، فیلم اپرا خون راگناروک که الان توی سینما هست، بعد با خیلی از هنرمندهای معروف سوئدی و همینطور دانمارک و فرانسه.
خب زمینه دیگه که فعال هستی مدلینگ و نمیدونم از این نمایش لباس و از اینجور.
آره آره، توی یک رستورانی من داشتم غذا می‌خورم با یکی از دوستام، یه خانواده اومدن جلوی خانومی به من گفتم ما دنبال یک مدلی هستیم که بتونه لباسای ایتالیایی نشون بده، مشتری یک خانومی میخواد که شبیه ایتالیایی باشه، شبیه خانومای سیسیلی هم باشه. موی من در واقع فرفریه دیگه، اینقدری علکی گرفتم اینجوری درست کنم. اول گرفتم کارت انداختم، بعد گفتم ای ما به خیر و ما به سلامت یه نگاهی بکنیم، و گفتم یه زنگ میزنم دیگه. بعد که زنگ زدم یه دفعه نوردیسک کمپانیت انکو بودش، دیدم که یه دفعه لباسایی به من داده بودن 300 هزار کرون قیمتش بود، جواهراتی به من داده بودن که دستساز بود، کلی پلیس داره من میچرخید، حتی میخواستم برم دستشویی میده پلیس میمد، گفتم آقا جان برو بیرون بابا. جواهراتو فکرم بیشتر نگران بودم خودم بگیرم برم خونه پناهنده پایینم به جواهرات. بعد به هر حال یه دفعه پام تو این دنیا باز شد. نمیدونم تونی انگای برای مدل مو بودم، برای ایکیا مبلر، همین الان هم تو کتاب ایکیا که تازه همین الان تمام دنیا هست عکس من هستش توش.
ادامه داره الان این کاره؟
آره، ولی الان بیشتر به عنوان کمدین زینت، مثلا شما یه مثلا برای اونایی که انوایرمنت اکشن کروش کار میکنن، برای
یعنی اسپانسرت میشن که لباسی رو تنت کرده
باشی. آره لوازم آرایش و خیلی خیلی چیزا، خیلی از دیزاینرها اینا الان برام وسایل میفرستن که میخوام من تو تلویزیون تو فیلم اینجور چیزا ازش استفاده کنم.
خب یه زمینه دیگه که کار میکنی نویسندگی و فعالیت های مختلف اجتماعیه.
بله. من کتاب اول، رمان اولم خیلی بسیار اینجا بستسلر بود، بعد به زبان مختلف ترجمه شده، من شرمندم که هنوز به فارسی نیومده، ولی
برنامه‌ریزیش
هست، اسمش هست فیاریلی کوپل باترفلای این چین، یعنی پروانه در زنجیر.
ادامه هم داره این؟
بعد ادامه این سه تا کتاب خواهد بود و الان من کتاب دومش کار میکنم که توی یوان میاد بیرون، اسمش از پروانه در زمستان.
پروانه در زمستان. بعد دیدم که سخنرانی میکنی در بنی فعالی.
بله بله.
تو زمینه‌های مختلف
برای جلوگیری از ازدواج دادن کودکان.
ازدواج کودکان.
بله بله. خیلی دردآوری، چون بچه ها رو از سوئد میبرن و تو کشورشون اینا رو شوهر میدم. بالاخره موفق شدیم، یعنی من تنها نبودم و خیلی های دیگه هم همزمان بودن، گروه های مختلف بودن و چند سال پیش حتی به من به عنوان مبارز برای حقوق بشر جایزه داد UN
سازمان ملل
در سوئد. به هر حال میگن یه شعری هست که میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیز تر از کارم از گریه گذشته و به آن میخند. بذار یه آهنگ کوچولو برات بذارم، سیما بینا رو میذارم، آهنگ بانو.
به به.
دخترم هم اسمش هست ماه بانو. بفرمایید تو رو خدا.
مرسی.
نیشبه براتون بیارم.
من بفرمایید. مرسی.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
نمک نداره.
نه نمک، ما اصلا نمکگیر هستیم.
بخواهش ما نمکگیری.
خوبی شما؟ خوش میگذره بعد از این همه کار روی صحنه سر حالین؟
آره، آدم روی صحنه کار میکنه یک دونه هورمونی هست به اسم اندورفین تو تمام تن آدمه.
برای میبینم که چقدر انرژی زیاده. سه چیزی رو نگاه میکردم، میدونم از مجموعی از چند فرهنگ و فلان و چه گذشته ای داری و اینا. یکم برگیدیم به گذشته، اصلا بچه کجایی؟ کی آمدی؟
من بچه مازندرانم، متولد شهرستان ساری هستم.
لحظات روری؟ لحظات یادت قشنگ؟
آره، من حتی خود مادر بزرگم بیامرزه. من چند وقت پیشا مادر بزرگم تهرانی، مامانم تهرانی. بعد من به مادر بزرگم خود بیامرزه قبل از فوتش سنگ زد بودن، گفتن ننه این همه سال اروپایی هنوزم داتی که این لحجه داتی دست بمیره.
خب تا همونجا درس خوندی و تئاتر و این حرفا کار کردی؟
من دیپلم خیلی 16-17 سالم بود سری گرفتم.
خب بعد که به ایران در واقع دیگه یه موقعی چی شد که تصمیم گرفتی بیایی اصلا؟
نه، مادر پدر من اومدن سوئد. البته منو ایران شوهر دادن، خودشون اومدن سوئد. تینیجر بودم، من شوهر دادن دیگه. بعد پسر بزرگم من با خودم آوردم، البته من به خاطر پسرم بیشتر اومدم سوئد.
روز که داشتی میامدی و قاچاقی میامدی هم میخندیدی؟
نه خیلی میترسیدم.
چطوری آمدی؟
میترسیدم بیشتر که پدر بچه بیاد دنبالم، ازش میترسیدم. چقدر بده به جای عشق وحشت باشه.
خیلی
خیلی بده.